بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 14. سه، احساسات. هر احساسی یک فکر خوانده نشده و یک عمل انجام نشده است که به زودی تبدیل به فکری گویا و عملی آشکار می شود. هر احساسی در سینه آدمی و از آن منشأی که قلب نامیده می شود حس می گردد، در حالتی همچون امواج و یا به زبان بهتر همچون نسیم که از درون به جداره تن برخورد می کند. در تن و در جریان این برخورد و بازتاب درونی همچون بادی تند و یا طوفانی می شود که به سمت ذهن بالا می رود و در آنجا صدایش در حالت اندیشه شنیده می شود. اندیشه آدمی همان صدای احساس است، صدای باد، باد روح، بادی که از اعماق دل بر می خیزد. پس روح از اعماق تن برمیخیزد و تن را به احساس و اندیشه و عمل میکشاند. پس احساس همان احساس روح در تن خیش است. روح در سه موقعیت حضورش را اعلام میکند: در اعماق تن که احساس نامیده میشود و لحظه ای هم قطع نمیگردد، بر روی تن که آفریننده جمال است و تنیت را موجب میگردد، و در بیرون از تن که همان جهان اشیاء می باشد و موجب عمل است. تا روح نباشد هیچ چیزی وجود ندارد و درک نمی شود. پس روح هم موجب وجود است و هم موجب رابطه بین موجودات. نخستین درک انسان از هر چیزی که وجود دارد احساس است. این احساس که چیزی وجود دارد. انسان درباره موجودیت خودش نیز در مرحله نخست فقط یک احساس دارد، احساس محض. احساس می کنم که هستم، و این احساس حتی در معرفت نهایی انسان از خودش نیز چیزی بیشتر از این نیست، ولی ماهیتاً البته که شدیدتر است و می شود گفت که غلیظ‌تر است، آنقدر غلیظ و غلیظ به غلظت تن خویش. و این احساس کامل از بودن است، و چون این احساس همواره به طور کامل در هر کس و هر چیزی حضور دارد، لذا آن کس یا آن چیز به لحاظ جسمانی وجود می‌یابد. پس وجود و احساس وجود هر دو امری واحد است و ناشی از همدیگر است. درجه این احساس و شدتش بی نهایت گوناگون است، همانطور که تعداد موجودات عالم نیز بی نهایت است. یک درخت آلبالو بودن درجه ای از احساس بودن است و یک قطعه سنگ و یا یک سوسک و یا یک آدم درجات دیگری از این احساس است. و احساس خوبی یا بدی و احساس میل و بیزاری نیز زیر مجموعه های احساس کلی بودن است. زنده و یا مرده بودن نیز دو درجه بسیار متفاوت از احساس بودن است. و نهایتاً احساس نبودن بالاترین و لطیفترین و احساسی ترین حس بودن است. و به میزانی که احساس نبودن اوج می گیرد، همه ذرات وجود انسان و اعضا و حواسش را به احساس می کشاند، یعنی روحانی می کند، زیرا این احساس همانا احساس از میان برخاستن است و روحانی ترین اعمال انسان نیز در این عرصه بروز می کند، در احساس نبودن. و مشهورترین صفت و رفتاری که در این عرصه رخ می نماید عشق است. در چنین احساسی است که احساس از اعماق تن چنان به جوش می آید که کل تن را اشباع نموده و تن را در خود غرق می کند و از تن سر می رود و به سوی جهان جاری می شود. این روح است که جاری شده است. و در چنین وضعی که درون و برون آدمی جریان واحد و بلاوقفه است، یعنی بین دل و اندیشه و کردار آدمی هیچ خلأی وجود ندارد، در اینجا در واقع خود تن است که از خودش جاری شده است و چنین تنی به مقام یاری رسیده است و یاریگر است و ناجی تنهای دیگر است تا روح را در آنها برانگیزد و آنها را به احساس آورد. احساس انسانی تا وجود انسانی یابند. احساس دل دوست داشتن است که نفرت نیز مرحله ای از آن محسوب می شود. احساس ذهن همان اندیشیدن است و احساس هر عضوی از بدن در کاری است که از آن سر می زند. پس هر احساسی یک نوع کار است و هر کاری بازتاب احساس وجود است. گوش هنگامی که صدایی را می شنود خودش را احساس می کند و کل تن آدمی به میزانی که به روح خود مربوط است و روحش را می شنود و می بیند و می بوید و لمس می کند احساس وجود می کند. به میزانی که انسان از میان تن و روح برخواسته باشد، احساس از خود برخواستگی همان احساسی است که تن و روح از یکدیگر پیدا می کنند. و این معارف فقط به این دلیل ارزشمند است که برخواسته از عرصه از خود برخواستگی می باشد و لذا موجب از خود برخواستن می شود و احساس انسانی را یاری می دهد. احساس از خود برخواستگی را هر سخن و کرداری که از عرصه از خود برخواستگی نباشد کسی را یاری نمی دهد، زیرا نمی تواند در دیگران احساس انگیزی کند، زیرا خودش از جنس احساس نیست و یا احساسی بسیار ضعیف و ثقیل است که نمیتواند جاری شود و به دیگران برسد و لذا در خودش میماند و تبدیل به خشم میشود و به ناگاه چون پتکی بر دیگران فرود میآید و آنها را نیز سخت و ثقیل میسازد و گاه آنها را میشکند، در حالی که خود نیز شکسته میشود از فرط خشکی. ارتکاب به قتل در واقع بازتاب چنین احساس خشکی می باشد که نمی تواند از وجود فرد روان و جاری گردد و به طور روحانی یاری رساند. 4. اندیشه. اندیشه آن عرصه ای از ارتباط تن و روح است که در آنجا به مذاکره و مشاوره می پردازند تا با یکدیگر به تفاهم رسیده و دست به عمل بزنند، یعنی آشکار شوند. اندیشه محصول این گفتگو می باشد. اندیشیدن تماماً یک دیالوگ است، دیالکتیک است. در هیچ عرصه ای از وجود انسان تا این حد دوگانگی تن و روح درک نمی شود. گفتگویی که از زمزمه کردن و در گوشی سخن گفتن آغاز می شود که گاه در همین مرحله توافقی حاصل شده و رفتاری رخ می دهد و گاه هم به جدال و عربده کشیده شده و فرد نمی تواند دست به عملی قاطع و ارادی بزند. هرچند که در همین جریان مجادله خواه ناخواه کرداری پدید می آید که در رابطه با دیگران و حتی اشیاء محیط ماهیتی جدلی دارد. اندیشه عرصه پیدایش اراده است، اراده به عمل. این واقعه حتی در غریزی ترین رفتار لحظه به لحظه آدمی آشکار است. نشستن و برخاستن، غذا خوردن، خوابیدن، تلویزیون تماشا کردن و یا روزنامه مطالعه نمودن و یا قلم زدن و قدم زدن و امثالهم. پس آنچه که تصمیم و اراده نامیده می شود و انتخابی را موجب می گردد محصول میزان موافقت بین تن و روح در میدان گفتگو می باشد و کردار و انتخاب هایی که حاصل عدم توافق در گفتگوی بین تن و روح می باشد همواره مردد و مسترب و دوگانه است و تناقض آفرین می باشد، یعنی تن و روح در عرصه چنین اعمالی از یکدیگر جدا می شوند و در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند و فرد به میدان این تقابل می آید تا در آنجا آنها را به صلح و سازش برساند، ولی همواره ناکام می شود زیرا انسان هرگز بر اعمالی که از او صادر می شود احاطه ندارد. فقط با اعمال توحیدی خود که محصول توافق بین تن و روح است موافقت می کند و آن اعمال را از خودش می خواند و به همین دلیل از آن منزه است و به واسطه آن ارتقا می یابد. یعنی از میان بر می خیزد تا تن و روح در عرصه اندیشه به گفتگویی دوستانه تر برسند. ولی انسان همواره درگیر عمل دوگانه خیش است و چون نمیتواند آن را یگانه سازد لذا به ریا میپردازد، یعنی آن عمل را مخفی میکند. ذهن همان میزه گرد کاخ تن است که روح از طریق نسیم احساسات از دل بر میآید و در پشت این میزه گرد به مذاکره با تن میپردازد. مذاکره یعنی تن را به ذکر می آورد، به خود می آورد، به یاد خود، و این یاد آوری و به یاد آمدن همان جریان اندیشه است و جدال ذهن با نسیم احساسی که از دل می آید همان جدال تن برای به خود نیامدن است و در همین جدال است که تن به خود می آید و اندیشه این به خود آیی را در مرحله نخست به صورت امیال غریزی و سپس آرزوها و سپس یافتن راه و روشی برای رسیدن به این امیال و آرزوها درک می کند و این درک کل جریان اندیشه است که البته کمال آن آنجایی است که اندیشه به ناتوانی خود در این جستجو آگاه می شود و میل به از میان برخاستن می یابد تا تن و روح بر عرض ذهن دست از گفتگو بردارند و هماغوش شوند. در اینجاست که بصیرت رخ می دهد و فهمیدن در غایت سوء تفاهم به دیدن منجر می شود و ذهن آرام می گیرد. و بدین گونه است که عمل توحیدی و صالحانه از تن جاری می‌گردد و نه اینکه چون پتکی فرود آید. اندیشه حاصل گفتگوی تن با خیش است و خیشتن همان یگانگی تن و روح است. روح همان خیشتن است و خیش تن است که تن را شخ می‌زند، پس صورت و شکل هر تنی حاصل چنین شخم زدنی می‌باشد. و چون هیچ چیزی وجود ندارد که شکل نداشته باشد، پس هیچ چیزی نیست که بیروح باشد. صورت هر چیزی همان صورت روح در آن چیز است، حتی مشتی خاک. پس اندیشه عرصه یاری طلبی تن می باشد که این یاری به واسطه خود اندیشه در صورت چیزهایی که در بیرون وجود دارد طلبیده می شود. اندیشه تن را به طلب جهان می‌برد و این طلب نیز همان طلب روح است در عرصه جمال، احساسی که در جهان بیرون دارای صوت است. تن آدمی در جستجوی تنهای دیگر، اعم از اشیا و طبیعت و سایر انسانها، در حقیقت در جستجوی روحی مصور است، همان روحی که از اعماق درون خیش به وادی اندیشه آمده و او را مصمم نموده و به حرکت درآورده تا جمال روح را در بیرون بیابد و به آن ملحق گردد و به حق خود برسد. پس اندیشه جریانی است که از روح برآمده تا تن خیش را در بیرون از خیش و در غیر خیش به تن روح برساند. ولی تا اندیشه به کل برنخیزد و چشم ذهن گشاده نگردد، جمال روح دیده نمی شود و چشم روح بین کور است، چشمی که بتواند روح الله را ببیند و بشناسد. پس اندیشه همانا سخن روح در تن است تا آدرس روح الله را به تن خیش مخابره کند. آدرس تنی را که روح شده است، یعنی آینه ای را که هر تنی می تواند روح خود را در آن ببیند. آدرس یار. 5. سخن. دو میان بزرگ در میان تن انسان وجود دارد، میان دل و ذهن و میان ذهن و اعضای بیرونی بدن، که انسان در این دو میان واقع شده است که به میزانی که از این دو میان برمیخیزد خود را مییابد و انسانیتش آشکار میشود در نزد خودش. و اما میان بزرگ دیگری در بیرون از تن وجود دارد که همانا میان بین تن فرد و تنهای دیگر است، میان رابطه که خیزش نهایی انسان و عرصه ظهور بیرونیش از این میان رخ می‌دهد، که البته برخواستن از این سه میان به هر میزانی که در آن واحد واقعی واحد است و در این حال یک جریان است و به لحاظی این هر سه میان یک میان کلی در سه مرحله می باشد و انسان به ترتیب از این سه میان می جهد. از میان دل و ذهن به میان ذهن و اعضا یعنی اعمال و از آنجا به میان تن خیش و غیر، و در اینجاست که آشکار می شود و این به مانند پریشی از مانه است که خط پایانش تن دیگران است و یا حتی تن طبیعت، و این همان میان بزرگ بین روح و تن است، خیش و غیر، از دل تا ماده، از احساس تا عمل اجتماعی. میان اول عرصه پیدایش اندیشه است و میان دوم عرصه پیدایش عمل است و میان سوم عرصه پیدایش دوست است و یا دشمن. و اما سخن از محصولات حضور انسان در میان دوم است که عرصه پیدایش کردار می باشد، که اعضای بدن در حکم قوه اجرایی آن می باشند که دست و پا و زبان از برجسته ترین و محوری ترین ابزار این قوه محسوب می شوند. سخنی که از زبان بر می آید ادامه پیامی است که از دل به راه افتاده و در ذهن خوانده شده و اینک بر زبان رانده می شود. این همان روح است که سخن می گوید، منتها با غیر. همانطور که در ذهن با خود سخن می گفت و اینک همان خود بر جای غیر نشسته و این گونه پیام خود را در غیر به خود می رساند و از آنجا به خود بر می گرداند. در واقع اندیشه به مثابه کلام کتبی می باشد، پیامی که باید خوانده شود، ولی از این خواندن تا بازگو کردن راه زیادی طی می شود و دچار ترجمه ها و تبدیلات بسیاری می گردد و این مترجم و مبدل که در این میان کمین کرده است همانا انسان می باشد که شکارچی پیام روح می باشد و به زبانی همچون دلالی بین تن و روح است. روح را همچون آب و تن را همچون جوی و انسان را همچون میراب تصور کنید. این که آن انسانی که کاملا از میان برخواسته باشد به لحاظ سخن به سمت خموشی کامل می رود، بدان معناست که بدون حضور انسان در این میانها سخنی وجود ندارد و نیز نه اندیشه‌ای و نه عملی. همانطور که در فرهنگ عرفانی شرق و غرب جهان رستگاری و کمال انسان را آنگاه می دانند که از سخن و اندیشه و عمل بی نیاز شده باشد. وقتی می گوییم پیام روح، این پیام جدای از روح نیست و بلکه بهتر است که بگوییم روح پیامی، همانطور که می توان اندیشه را هم روح اندیشی نامید و عمل را هم روح عملی و یا کردار روح نامید. پندار روح، گفتار روح و کردار روح با خودش. و در اینجا خود روح همان تن است، همانطور که خود تن نیز همان روح است. به بیان دیگر، هر پندار و کرداری حامل سخنی از روح است و یا جلوه ای از سخن است و جلوه ای از روح. هر عملی نیز حامل سخن و اندیشه است و در واقع درجه ای از ظهور سخن و اندیشه می باشد. واضح است که گاه عملی فقط به این قصد انجام می پذیرد تا سخنی و یا اندیشه ای را به دیگری برساند و در واقع این یک سخن عملی می باشد که اساساً نفوذش در گوش دیگران بسیار عمیق‌تر است و اندیشه ای می باشد که فهمش به واسطه دیگران مفهوم‌تر است. و بلکه نهایتاً به واسطه خود گوینده و کننده عمیق‌تر و مفهوم‌تر دریافت می‌شود. یعنی این که نهایتاً هیچ کسی احساسی ندارد مگر برای خیشتن و اندیشه‌ای ندارد مگر درباره خیشتن و پیامی ندارد مگر با خیشتن و کرداری ندارد مگر در رابطه با خیشتن. از خیش تا تن و از تن تا خیش، بدن و روح. و انسان تنها مانع بین تن و خیش تن است و در این ممانعت است که تمام آنچه که تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و سیاست و دانش و فن نامیده می شوند پدید می آید و همه اینها نهایتاً مانع انسان در رهایی از خود می شود و انواع گرفتاری ها و عذاب ها را موجب می گردد. و در این حال انسان بدون تجربه کامل این مانعیت و ممنوعیت به نیاز جدی و کاملی از رستگاری نمی رسد. از میان برخاستن انسان به درجه‌ای که از میان برخاسته می تواند شنونده سخن روح باشد و صدای روح را از زبان تن خود یا دیگری بشنود. انسان به میزانی که نشسته آن در میان است و در این ممانعت جدی است، گوشش به کلام زبانش کر است، چه بسا دیگری او را می شنود و می فهمد ولی او نسبت به خود کر و جاهل است. و چه بسا که انسانی در این ممانعت چنان فسیل گردیده و مرده که هرگز سخنی نمی گوید و گویی که لال است، در حالی که بسیار حراف نیز هست. کرند و کورند و لالند و باز نمی گردند. قرآن به کجا؟ به آنجایی که از آنجا بیرون آمده بودند. به خیش تن. انسان که برای مدت طولانی در آن دو میان خیش مانده باشد در آنجا می میرد و به واسطه قدرت رابطه و جاذبه ای که بین تن و روح وجود دارد به عنوان جسدی مزاحم به بیرون پرتاب می شود. در میان تنها و در این میان به مصرف می رسد و دیوانه می گردد. حالات و کردار و گفتاری که از چنین تنی صادر می شود تماماً جنون‌آمیز است و چنین انسانی به مانند کسی زیست می کند که گویی در محاصره مارها و عقربها و غول‌های آدمخوار است و مستمراً در حال بلعیده شدن است و هر آن احساس نابودی می کند. برزخ آنی که از میان بر نخیزد در میان خود می میرد و به بیرون پرتاب می شود. به بیرون از رابطه تن و روح. به بیرون از عرصه ای که نیستی امکان هستی می یابد. عرصه خلقت. خلقت انسانی. انسان در حال خلق شدن خیش شاهد بر خیش است و بایستی تا پایان خلقت کاملش در این مقام باقی بماند وگرنه به عذاب می افتد. و این بدان معنا نیست که خلقتش نیمه کاره باقی میماند، بلکه او از خلقتش بر کنار و غافل میماند و در واقع انسانیتش در این دنیا به تعویق میافتد و تأخیر میکند، زیرا میخواهد در کار خلقت خیش دخالت و شراکت کند و بلکه مدعی میشود که این منم که در حال خلق خیشتنم. و این دروغ است و منشأ دروغگویی و اندیشه های دروغین و اعمال دروغین. پس انسان برتر از خیشتن است و آن که می خواهد خیشتن شود از خیشتن نیز ساقط می گردد و در خلأ بین تن و روح سرنگون می شود، یعنی درک اسفل از سافلین. و این سرنگونی علت سخن دروغ است و همه کردارهای ریایی. انسان در نخستین اجلاس تن و روح، آنگاه که روح در تن دمیده می شد، به امر خالقش از میان برخاست و در پاسخ به سؤال خالقش که آیا من رب تو نیستم؟ جواب بلی گفت و این نخستین سخنی بود که در نخستین از خود برخاستگی از زبان انسان جاری شد. بلی. و این به معنای تصدیق اتحاد روح و تن بود. ولی بعدن انسان از این تصدیق روی گرداند و دوباره در میان نشست و مانع این یگانگی گردید و سدی گردید بین تن و روح و در فشار جاذبه متقابل آن دو دوچار استهلاک و ثقل و سیاهی و زجرها و عذابهایی بی پایان شد. آن بلی گفتن در حقیقت تصدیق وضع موجود و واقعیت جاری و ساری می باشد در مقام شهادت محض بی هیچ دخل و تصرفی، یعنی بدون هیچ شرکی. ولی انسان به تدریج چون این حق و چون این شهادتی را در جریان تدریجی در خود نشستنها و خودخواستنهای آنی که به معنای نخواستن ادامه تکاملی خلقت خیشتن است از یاد می‌برد و به دخالت و مشارکت می‌پردازد تا جایی که به کلی خود را رب خود و خدا احساس می‌کند بدون اینکه توان چنین خلقتی را داشته باشد و این کفر است که به عذاب و رسوایی می‌انجامد. ادعای دروغین. انسان فقط در مقام شاهد است که در مقام خداییت خود قرار دارد و خود را با نظر خود خلق می کند و این نظر همان نظر خداست. انسانی که به واسطه نظر خدا که همان نظر انسان است خلق می شود، تنها کلامی که همواره بر لب دارد بدی است و این صراط المستقیم و انسانیت و خلقت انسانی و یافتن هستی از نیستی می باشد. آسان ترین و سریع ترین راه رضوان. و رضوان همان عرصه از خود برخواستگی و شهادت و رضا می باشد. انسان را نخست از گل آفریدیم، از صورت خود به او صورت بخشیدیم و سپس از روح خود در او دمیدیم و سپس او را برخیزاندیم. ولی انسان خود به واسطه خود و به اراده خود بر نخواست و نمیتواند که برخیزد و هرگاه که کسی برخواست به امر خدا و به واسطه او بود. بعثت. و به تدریج انسان بلی را از یاد برد و به نه و نهایتاً به این سخن رسید که هیچ خدایی نیست مگر آن خدایی که نیست، لا اله الا الله. و این غایت آن نه بعد از بلی می باشد که تحت سیطره نبوتها در وجود فرد و نیز تاریخ بشری جبران رخ می نماید و فقط خود نبی است که در هر دوره ای از آن مبرا می باشد. زیرا درجه ای از روح الله را در تجسد بشری بر روی زمین یافته است، یعنی امامی را در درجه ای از امامت. پس لا اله الا الله در غایت کفر است که از زبان جاری می گردد و این به معنای شکست کفر و اعتراف جبری به وجود خالق است. خالقی که در نظر کافر وجود ندارد و این کفر ایمان است و ایمان کفر. و این اعتراف به وجود خدای غایب است و نه شاهد و حاضر و ظاهر. و این به معنای همان به تعویق افتادن خلقت انسانی است که فقط با مرگ جبران می شود. و برای همین است که پیامبر اسلام می فرماید که بی امام کافر است. نبی آن برانگیخته شده و از میان برخاسته است تا روح بتواند از اعماق قلبش مستقیما به بدنش برسد و از بدنش آشکار گردد، ولذا کلام او همان سخن روح است بی هیچ واسطه ای. و گاه این ظهور روح از تن تا آنجایی است که نبی میتواند جمالش را نیز دیدار کند، جبرئیل و یا روح الامین و یا روح القدس. و تا آنجایی که به واسطه اخبار می دانیم که فقط دو نفر بودند که با جمال روح دیدار کردند، حضرت مریم و حضرت محمد صلی الله. و این روح تا مدتها در میان مردم حضور دارد و رحمتی عظیم برای مردم می باشد و آنگاه که دوباره به تن نبی باز می گردد او دیگر نبی نیست و بلکه امام است. و از اینجا نبوت به پایان می رسد و دور تاریخی و وجودی ایمان کافرانه و نسیه و شعار لا اله الا الله کامل و ختم می گردد. زیرا زین پس خدا از وجود امام آشکار در میان خلق حاضر است با صورتش و بی هیچ سخنی. او همان انسانی است که مطلقاً از میان برخاسته است و خدا در آن میان نشسته است. این است انسان. انسان همان هو است که اینک از پرده غیب بیرون آمده است، زیرا من و تو که همان تن و روح است یکی شده است و این یکی شدن همان او است. اویی که در هر چیزی حی و حاضر است و دیگر خود نیست بلکه جهانیت است و این همان انسانیت است. انسان به درجه ای که از میان تن و روح برخواسته، گویا و شنواست و هر کلامی را که از زبان جاری می شود، همان کلامی می یابد که باید گفته شود، زیرا کلام تبدیل نشده روح است. شش، حواس. احساسات، اندیشه ها، گفتار و اعمال جملگی صادرات روح از ترمینال تن است. صادراتی که دوباره در یک گردش جادویی در جهان به مبدأ خود باز می‌گردد که در این رجعت یا به واسطه انسان تصدیق می‌شود و یا انکار می‌گردد، بلی یا نه. و اما دروازه‌های ورود در این رجعت چه هستند؟ حواس، لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی. و هر یک از این حواس جنبی از این رجعت را پذیرا می شود و این همان روح است که از پنج راه و به پنج حس دوباره به تن بر می گردد و تن را تغذیه می کند، یعنی تن را زنده می کند و زندگانیش را تأمین می نماید. و به زبان دیگر، روح در عرصه بیرون از تن تبدیل به غذایی قابل مصرف برای تن می شود و به سوی تن می آید. و به زبانی دیگر، تن در ظهور خیش در جهان بیرون تبدیل به روح می شود و به سوی خود باز می گردد که به واسطه اعضای متفاوت برداشت متفاوتی دارد. لمس گوش همان صداست. لمس چشم همان نور است و رنگ است. لمس بینی همان بوست و لمس زبان همان مزه است. و لمسی که به واسطه پوست انجام می شود سطحی ترین نوع لمس است، در حالی که آن چهار لمس دیگر عمیق ترند. بر حسب ظاهر نیز آن چهار حواس دیگر همچون چهار شکاف یا گودال هستند و به نظر می رسد که هر یک از این حواس درجه ای از بینایی و نیز درجه ای از بویایی و چشایی می باشد. بدین ترتیب می توان دو حس دیگر را بر این پنج حس افزود. حس تنفس که در واقع همان لمس عضوی بسیار عمیق تر و گودالی عمیق تر برای لمس هواست و این عضو درونی ریه می باشد که هوا را لمس می کند و این لمس از همه لمس های دیگر واجب تر و اصلا علت العلل سایر لمس هاست، زیرا موجب زنده ماندن است. و اما حس دیگر را که می توان حس شهوانی نامید، به واسطه ی آلت جنسی انسان انجام می شود که مربوط به لمس فرد از جنس مخالف می باشد. لمس کردن انسانی دیگر که البته اعضای دیگری نیز در این لمس انسانی از انسان دیگر می تواند دخیل باشد و کلن کلیه ی آن حواس پنجگانه در این لمس شهوانی به شدت مشارکت می نمایند و شاید اشد کار کرده حواس در این عرصه باشد که متحدن به کار می آید. این حس نیز حسی بسیار عمیق است و در یافت بسیار عمیق روحی را موجب می شود که در ظاهر و معنا نیز در مقاربت جنسی مفهوم می باشد و لذا می توان گفت که رابطه جنسی ماهیتاً می تواند عرصه شدیدترین تداخل تن و روح و حتی یگانگی آنها باشد، زیرا در این رابطه هر یک از طرفین طرف مقابل را به مثابه روح در آغوش می کشد و به زبان دیگر هر یک از طرفین به واسطه روح خود دیگری را در بر می گیرد. بنابراین حس شهوانی هم جامع سایر حواس است و هم شدیدترین نوع حس نیز می باشد. جامع ترین و عمیق ترین لمس تن از روح و یا لمس روح از تن و یا لمس تن از تن و یا لمس روح از روح. ولذا در چنین حسی است که انسان به طور غریزی برای لحظه ای از میان بر می خیزد. لحظه ارضاء جنسی. اگر دقت کنیم هر عضوی از بدن انسان، چه عضو بیرونی و چه درونی، حسی خاص خود را دارد و بدین ترتیب ده ها حواس داریم. مثلا حتی حس لامسه دست و پا و پیشانی و گردن هر یک به کلی متفاوت است و حتی لمس ما از چیزی واحد از طریق هر یک از نوک پنجه های دست فرق می کند و همه اینها درجات لامسه است و درجات حس کردن. آیا به راستی اعضای اندرونی بدن انسان حسی مستقیم از جهان بیرون ندارند؟ قلب، کلیه، کبد و امثال هم با اندک دقتی در حال ارتباطی خود با جهان بیرون جواب این سوال را مثبت می‌یابیم. به طور مثال وقتی با چیزی و یا کسی و یا واقعی مواجه می شویم قلب ما به تپش می افتد و یا مثلا به ناگاه احساس شدید ادرار می کنیم و این به معنای حس مستقیم قلب و کلیه ما از جهان بیرون است. پس به لحاظی می توان گفت که کل بدن با همه اجزا و اعضای درونی و بیرونیش به مثابه مدخل جهان نیز هست. فرودگاه همانطور که قبلا دیدیم در حکم مخرج نیز بود، مدخل و مخرج روح. و نیز دانستیم که اصلا حس کردن یک واقعه روحی می باشد، پس هر عضوی از بدن دقیقا همان عضوی از روح است و پیامبر اسلام درست گفته است که روح نیز چشم دارد، گوش دارد و دهان دارد و غذا می خورد. یعنی دست دارد، پا دارد، قلب دارد و ریه دارد. و اما این واردات و صادرات هر دو در آن واحد واقعی واحد است و هرگز دو مرحله و دو جریان متفاوت در دو زمان متفاوت نیست. هر وارده ای دقیقا در جریان خودش مشغول صادره ای می باشد و بالعکس. هر دیدنی همان دیده شدن است و هر دریافتی همان پرداخت است و این وضعیت که در فیزیکی ترین معنا و تعبیر ما از جهان همواره ما را دچار ادراکی متضاد و جادویی می سازد بدان معناست که همه چیز از روح است و تحت سیطره روح است و کلن جهان همان جهان روح است و به میزانی که تن و روح را یکی می‌یابیم به حقیقت نزدیک‌تر می‌شویم و این همان میزان از خود برخاستگی انسان است. پس حواس تن همان حواس روح است و اعضای تن همان اعضای روح است و تن همان روح است، ولی انسان برتر است. روح در عرصه به خود آمدن و خود را یافتن است که تجسد می‌یابد و بی نهایت صورت و معنا و حس می‌گردد. و به بیان دیگر فیزیک در عرصه به خود آمدن و خود را یافتن است که متافیزیک می‌شود. رنگ روح، صدای روح، بوی روح، مزه روح، زبری و لطافت و پستی و بلندی روح و لذت روح و عزت روح و رنج روح و نزول و عروج روح و نهایتاً تن روح و نهایتاً انسان روح، خدای روح، روح روح. آنچه که از طریق حواس دریافت می شود دقیقاً همانیست که به واسطه احساسات و اندیشه و کلام و کردار صادر شده است. آنچه که صادر می شود از نظر انسان اساساً نامفهوم است، ولی آنگاه که بازگشت مفهوم می گردد. انسان بر آنچه که از دستش می رود و از او صادر می گردد آگاهی حسی ندارد و فقط درباره اش خیالاتی دارد که اساساً نادرست از آب در می آیند. حواس ما دریافت کننده احساسات نامرئی ما هستند که از ما صادر می گردند. حس همان احساس رجعت کننده می باشد که به تن باز می گردد. احساس امری یگانه و یک دست است، ولی حواس کثیر است. گویی تن روح را تجزیه می کند تا به مصرف برساند و حواس همانا کارخانجات تجزیه روح می باشند. واضح است که بی نهایت رنگ وجود دارد و بی نهایت صدا و بو وجود دارد و بلکه از هر رنگ واحدی نیز بی نهایت نوع از آن رنگ وجود دارد در بی نهایت طیف و بی نهایت نوع شیرینی وجود دارد و بی نهایت شکل وجود دارد، همانطور که بی نهایت صورت از انسان وجود دارد و بی نهایت نوع احساس درباره چیز واحدی وجود دارد و بی نهایت مزه از خوراکی واحدی در نزد بی نهایت انسان وجود دارد. و این لامتناهی بودن روح است که در شمارش بی نهایت می آید تا درک شود در بی نهایت تن در عالم هستی. پس هستی همان هستی روح است و تن همان رجعت روح به خودش می باشد و حس تن همان حس هستی است و انسان به میزان از خود برخواستگی است که حس هستی را می‌یابد و هستی لامتناهی را در دلش احساس می‌کند و به واسطه حواس به دست می‌آورد و هستی دار می‌شود. پس گوشی باید به وسعت و عمق عالم هستی و چشمی نیز و بدنی نیز. وحی محصول شدیداً گوش دادن است و معراج حاصل شدیداً دیدن است و حکمت همانطور که نیچه میگوید حاصل شدیداً بوییدن است و سلامتی حاصل شدیداً چشیدن است و وصال حاصل شدیداً لمس کردن است و قیامت حاصل شدیداً سخن گفتن است و شدیداً عمل کردن و شدیداً احساس کردن. و خدا همان شدیداً بودن است و فنا همانا شدیداً دوست داشتن است و همه اینها حاصل شدیدترین از خود برخواستن است. و انسان به میزان از خود برخواستگی است که صاحب تن خود می‌گردد و تن خود می‌گردد، تنی که اینک همان روح است، تن آشکار شده، صورت روح. و بدین گونه است که با گوش تن می‌شنود و با چشم تن می‌بیند و با پای تن راه می‌رود و با دل تن احساس می‌کند و هرگز دچار سوء تفاهم و سوء هاضمه نمی‌گردد، یعنی هرگز پشیمان نمی‌شود و همانی هست که هست. و در میان مردم آینه ایست که هر کسی در این آینه انسانیت خود را می‌بیند و در این دیدن است که نهضت از خود برخاستگی آغاز می‌گردد. انسان به میزان از خود برخاستگی موجب از میان برخیزاندن جهان می‌شود. انسان به میزانی که به خودش نه می‌گوید بلی می‌گوید. انسان به میزانی که نیست هست و به میزانی که خود را زیر پا می گذارد از خودش بالا می آید و آشکار می شود.